صبحانه با خبر.
باز دوباره هفته صبح شد و ما مثل هر روز خوشخل سر ساعت همینجا هستیم سر میز صبحانه با خبر. امروز سه‌شنبه است، پنجمین روز از مهر ماه زیبا، 27 سپتامبر میلادی. سلام، صبحتون بخیر. من فهیمه خضری هستم، اینجا رادیو فرداست و این برنامه ویژه صبحگاهی ما و شما. قرار صبحگاهی ما صبحانه با خبر. ما سر این میز صبحانه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی آوردیم و شما هم قراره که حضور گرمتون رو به صبحانه امروز ما هدیه بدید. شما قراره با مهربانی بیاید و نان گرم تازه امیدوارم فراموش نکرده باشید. هر جا که هستین روزتون بخیر. یادتون نره ما شنونده خوشخلق با حوصله‌ای رو دوست داریم که با وجود همه تلخی‌ها باز هم عاشق زندگیه. شنونده امیدواری که رویاهاش رو از دست نمیده و از اون لیوان معروف نیمه پررنگ‌تر و نیمه پرش رو میبینه. این برنامه ویژه صبحگاهی ماست، حاصل تلاش همکاران شب زنده‌دار من در تحریریه رادیو فردا. من از طرف همه اونها به شما خوش آمد میگم. سردبیر این برنامه امروز همکارم مهداد میردامادی است، کارگردان فنی ما در اتاق فرمان روبروی من نشسته آقای حسنی، و اجازه بدید که برنامه‌مون رو کلید بزنیم، شروع کنیم مثل همیشه با خبر. همونطور که صبحانه‌تون رو دارید نوش جان می‌کنید، خبرها رو هم بشنوید. در استودیوی خبر کنار من مهداد میردامادی نشسته و امروز هم میدیم قیچی رو به دست آقای میردامادی که افتتاح بکنن این صبحانه با خبر رو، روبان رو ببرن با خبرها.
خیلی ممنون. سلام و صبح بخیر شنونده ارجمند. بمباران شدید دو شهر سرت و بنی ولید، آخرین سنگرهای مستحکم هواداران قذافی، همچنان ادامه دارد و انقلابیون از سمت شرق وارد شهر سرت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهر سرت زادگاه سرهنگ قذافی در محاصره کامل قرار دارد و نیروهای شورای ملی گذار توانستند روز دوشنبه در شرق این شهر مواضع خود را تحکیم کرده و به سوی مرکز شهر پیشروی کنند. در همین حال ناتو به بمباران مراکز استراتژیک شهر سرت ادامه می دهد. از نقطه نظر انسانی، با توجه به نبود آب، غذا و برق، هزاران تن از اهالی شهرهای سرت و بنی ولید ناچار به ترک خانه های خود شدند. در بامداد سه‌شنبه انفجاری در صحرای سینا خط لوله گاز صادراتی مصر به اسرائیل و اردن را تخریب کرد. به گفته منابع امنیتی این انفجار در غرب شهر العریش رخ داده است. شاهدان عینی میگویند در پی این انفجار شاهد برخاستن شعله‌های آتش به ارتفاع 15 متر بودند. در حالی که هنوز خبری درباره خسارات و تلفات احتمالی این انفجار گزارش نشده، ارتش مصر محل این حادثه را اشغال کرده و شرکت مسئول بهره برداری این خط لوله گاز فعالیت آن را متوقف کرده است. علی الموسوی، مشاور نخست وزیر عراق، روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور قرارداد خرید 18 فروند جنگنده F-16 را با آمریکا امضا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی گفت هدف از این معامله تقویت نیروی هوایی عراق بوده است. ارزش این قرارداد اعلام نشده، اما یک مقام ایالات متحده اخیراً اظهار داشته که احتمال امضای قراردادهایی به میزان 3 میلیارد دلار بین دو کشور وجود دارد. در ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه از عملکرد بانک مرکزی در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومان انتقاد کرد و گفت که این موضوع را به دستگاه قضایی بانک مرکزی اطلاع نداده و نتوانسته به موقع از اختلاس جلوگیری به عمل آورد. پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مربوط به اتهامات فردی است که صاحب مجموعه‌ای به نام گروه امیر منصور آریا است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین اضافه کرد از 22 تن از متهمان تحقیقات لازم به عمل آمده و اکنون تعدادی از آنها در بازداشت به سر میبرند و تعدادی دیگر با قرار وثیقه مناسب آزاد شدند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز دوشنبه اعلام کرد که یک کارشناس امنیتی را برای کمک به برگزاری مسابقه فوتبال تیم‌های ایران و بحرین انتخاب کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فیفا اعلام کرد که به کار گرفتن کارشناس امنیتی برای مسابقات حساس روال همیشگی این فدراسیون است. در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2014 میلادی، ایران در روز 19 مهر ماه سال جاری میزبان بحرین است.
سپاسگزارم همکارم مهرداد میردوادی و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. اما بریم ببینیم که همین آقای میردوادی که سردبیر این برنامه هم هستن برای منوی امروز این مجله برای ما چه آماده کردن. بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری در ایران، عدد 3000 میلیارد حالا مدتیه که برای مردم آشناتر از همیشه است. اما آیا عددهای دیگری از این دست هم هستن که هنوز زیاد به اونا توجه نکردیم؟ مالیات بلای جان کاسب‌ها و بازرگانان در ایران شده، دوباره پارچه فروش‌های بازار تهران اعتراض کردند. گفتار اقتصادی روز خواهیم داشت و مروری بر مطبوعات امروز چاپ تهران. آقای سردبیر منوی امروز رو کلن خیلی اقتصادی براتون چیدن تا یک صبح خوب و با اطلاعات مفید اقتصادی شروع کنید. البته موسیقی هم هست. همینجا در همین برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. در این روزها و هفته‌هایی که میگذره محاسبات عجیب و غریبی میشه از همه جا در مورد عدد 3000 میلیارد تومان، تا جامعه متوجه بشه، افکار متوجه بشن که وقتی درباره 3000 میلیارد تومان صحبت میکنیم دقیقاً درباره چه مقدار پول صحبت میکنیم. اما رقم‌های بزرگتری از 3000 میلیارد تومان هم هستند که کمتر درباره اونها صحبت میشه. آرش حسنیا رو همراهی میکنیم تا درباره یکی از این اعداد بشنویم.
از زمان انتشار خبر اختلاس 3000 میلیارد تومانی در شبکه بانکی، عمده اخبار اقتصادی رسانه‌ها به پیگیری اخبار این اختلاس اختصاص داشته است. این اختلاس 3 میلیارد دلاری عناوین فساد اقتصادی بی سابقه در تاریخ اقتصاد ایران، رکورد اختلاس و بزرگترین پرونده فساد مالی را از آن خود کرده است. اما در همین تلاش رسانه‌ها برای رمزگشایی از این اختلاس و اصرار نمایندگان افکار عمومی برای رسیدن دستگاه قضایی به ریشه‌های اختلاس، علی رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در میان خبرنگاران حاضر شده و از اعداد و ارقامی بزرگتر از 3 میلیارد دلار اختلاس شده سخن گفته است. رئیس بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی به اصحاب رسانه خبر داده که دولت در سال 89 بیش از 12 میلیارد دلار از درآمد حاصل از فروش نفت خام و گاز را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است. به گفته علی رحمانی فضلی، رقمی 4 برابر بزرگتر از بزرگترین اختلاس تاریخ ایران بلا تکلیف است. اما با واریز نشدن این رقم بیش از 12 میلیارد دلاری، مانده حساب ذخیره ارزی چقدر است؟ لابد این پاسخهای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را هم به یاد دارید که در برابر اصرار خبرنگاران به اعلام مانده حساب ذخیره ارزی چنین میگفت.
یک کسی رفت گفتش که من ترشی 7 ساله میخوام، مرتب چند شب همینو تکرار گفت. اگر میگفتم که دیگه میدادم که 7 ساله نمیشد. اگر ما ذخایر رو بگیم همه رو که دیگه اون وقت مسائل رو عنوان کردیم.
علی رحمانی فضلی هم برای پاسخ به این پرسش عدد دقیقی را اعلام نکرده و به این بسنده کرده که موجودی حساب ذخیره در حد چند صد میلیون دلار و کمتر از 1 میلیارد دلار است. لابد این صحبت‌ها را هم یادتان هست که محمود احمدی نژاد یک سال قبل به آن اشاره می‌کرد.
دیگران 100 میلیارد دلار ذخایر رو اعلام کردن، حتما بیش از ایناست. اونا همه رو نمیتونن کشف بکنن که چون بخشایش هم آقای بهمنی ور اونور جاسازی کرده که از دست اندازی بدخلاقا در امان باشه.
سازمان بازرسی کل کشور، دیگر نهاد نظارتی نیز روایتی دیگر از حساب ذخیره ارزی و عملکرد آن در سالهای 87 و 88 ارائه کرده است. این نهاد نظارتی در گزارش خود تأکید کرده به رغم افزایش قیمت نفت در سالهای مورد گزارش، مانده حساب ذخیره ارزی نه تنها افزایش نداشته بلکه موجودی آن منفی و بدهکار بوده است. البته تمام درآمد افسانه‌ای نفت در این سالها هم بلا تکلیف نیست. محمود دودانگ، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی که از سال 89 تشکیل شده، مانده این صندوق غیرقابل برداشت برای دولت را این گونه توضیح می‌دهد.
آخرین گزارشی که در واقع ما از بانک مرکزی گرفتیم برای موجودی صندوق، چون به صورت روزانه موجودی صندوق در حال تغییر هست، ولی الان چیزی حدود 21 میلیارد دلار موجودی حساب صندوق هست.
علی رحمانی فضلی هم پیش بینی کرده اگر دولت بر اساس قانون عمل کند و همچنان 20% از درآمد فروش نفت و گاز را به این صندوق واریز کند، تا پایان سال 90 می توان امیدوار بود که صندوق توسعه ملی مانده 30 میلیارد دلاری داشته باشد. هرچند با گزارش های نهادهای نظارتی دیگر به مانده حساب ذخیره ارزی نمی توان امیدی داشت.
گزارش همکارم آرش حسن نیا بود که باهاش این صبحانه با خبر رو افتتاح کردیم. میریم به سراغ گزارش دیگری از همکار دیگرم بهروز کارونی که پرداخته به اعتراض دوباره پارچه فروش ها در بازار بزرگ تهران به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مغازه های پارچه فروشان بازار تهران که از یک هفته پیش در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده بسته شده بود، همچنان تعطیل هستند. بشنویم گزارش بهروز کارونی رو.
تعطیلی مغازه های پارچه فروشان بازار تهران حدود یک هفته پس از پایان اعتراض آنان و تعطیلی 40 روزه مغازه هایشان صورت گرفته است. محمد صادق مشایخ، رئیس اتحادیه بنکداران پارچه، به خبرگزاری ایلنا گفت که هنوز هیچ تفاهمی میان دولت و صنف پارچه فروشان صورت نگرفته است و افزود دولت تاکنون با درخواست پارچه فروشان برای تعویق 5 ساله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت نکرده است. پیش از این نیز خبرگزاری ایسنا به نقل از یکی از پارچه فروشان معترض به این قانون نوشته بود که دلیل اعتراض آنان تحقق نیافتن خواسته هایشان بوده است، خواسته هایی که نمایندگان مجلس و معتمدان بازار قول تحقق آنها را داده بودند. بر اساس گزارش ها پارچه فروش ها خواستار برخورد با قاچاق پارچه و لباس، توقف واردات بیرویه، عذرخواهی بابت توهین ها و همچنین تجدید نظر در شیوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند. این در حالی است که مقام‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد و سازمان امور مالیاتی صنف پارچه فروش و طلا فروش را به فروش اجناس قاچاق، عدم شفافیت در معاملات و فرار از پرداخت مالیات متهم می‌کنند. در این ارتباط واحد مرکزی خبر روز دوشنبه اعلام کرد که همه مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده تا روز 15 مهر فرصت دارند اظهارنامه‌های مالیاتی خود را تکمیل و به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند. پیش از این نیز علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را یک قانون مترقی اقتصادی دانسته و گفته بود اگر پارچه فروش ها به اجرای قانون تن ندهند و برای پرداخت مالیات ارزش افزوده ثبت نام نکنند، 75% به عنوان جریمه بر مالیات آنها افزوده می شود، ضمن این که تا سقف 2.5 برابر می توان برای متخلفان جریمه تعیین کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز شنبه در مورد تعطیلی دوباره مغازه‌های پارچه فروشان در بازار، آنان را به تمرد از اجرای قانون متهم کرد و خواستار آن شد که پارچه فروشان از قانون پیروی کنند. قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 در ایران برای برخی از اصناف به اجرا درآمد و در آن هنگام با مقاومت صنف طلافروشان از جمله در اصفهان و تهران روبرو شد. بر پایه اعلام سازمان امور مالیاتی، این قانون از مهر سال 89 برای 12 گروه صنفی دیگر نیز لازم الاجرا شده است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بسیار خوب، حالا نوبت میرسه به گفتار اقتصادی روز. سری بزنیم ببینیم که در جهان اقتصاد چه خبر هست با همراه همیشگیمون فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به این صبحانه با خبر.
متشکرم خانم خضر حیدری، منم صبح بخیر میگم به شما و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، بحث طلاست. یک دوره خیلی طولانی طلا ناگهان خیلی افزایش پیدا کرد قیمتش و حالا خیلی ناگهانی به صورت بی سابقه سقوط کرد و تعداد زیادی از خریداران طلا متضرر شدن، حالا چه در سطح جهانی و چه در ایران. چه عواملی باعث شد که این اتفاق بیفته؟
با توجه به انبوه تردیدها و پرسش‌هایی که در حال حاضر سنگینی می‌کنه بر وضعیت اقتصادی دنیا، پیدایش حرکت‌های غیر منتظره که خیلی از پیش‌بینی‌ها رو برهم می‌زنه زیادم نباید تعجب برانگیز باشه. طلا هم طبعاً از یک چنین حرکت‌های نامنتظره‌ای برکنار نمی‌مونه. 11 سال پیش طلا حرکت سعودی خودش رو شروع کرد، البته قیمت اون گاه گاه پایین می‌رفت ولی در مجموع اوج می‌گرفت، تا اینکه اوایل سپتامبر قیمت این کالا رسید به هر اونس 1921 دلار و از اون موقع به بعد پیشبینی‌های شروع شد در مورد پیشروی قریب الوقوع قیمت طلا تا مرز هر اونس 2000 و یا حتی بعضی‌ها می‌گفتند 2500 دلار. غافل از این که بر پایه یک اصطلاح مورد علاقه بورس بازهای اروپایی، درخت بالا میره ولی نه تا آسمان. تیه فقط 3 جلسه کاری، پنجشنبه، جمعه و دوشنبه، ارزش طلا حدود 300 دلار، معادل 16% سقوط کرد. سقوطی که شدتش طی 28 سال گذشته بی سابقه بوده. دو عامل اصلی به کاهش ارزش طلا دامن زده. اول اینکه با سقوط بازارهای سهام، خیلی از سهامدارا به پول نقد احتیاج دارند و به همین دلیل موجودی طلاشون رو میفروشند و عرضه فلز زرد رو بالا میبرند، پدیده‌ای که طبعا باعث فروریزی قیمت این کالا میشه. عامل دوم اوجگیری ارزش دلار آمریکاست. خیلی از سرمایه‌گذارها و پسنداز کنندگان از ترس سقوط ارزش دلار طلا می‌خریدند. در حال حاضر با توجه به جان گرفتن دوباره دلار، اقبال به طلا هم کمتر شده، در نتیجه قیمتش با این شدت پایین اومده.
خب آقای خاوندتالا، با توجه به همه این افت و خیزها، آیا میتونیم بگیم که اصلا دیگه دوران رونق بازار طلا به کلی به سر رسیده و از این به بعد خرید طلا با ریسک خیلی بالایی همراه خواهد بود؟
من فکر میکنم که طرح موضوع به این صورت تا اندازه ای از احتیاط به دور است. طلا هنوز چند برگ برنده در اختیار داره. اولا نرخ بهره‌ای که به پسنداز کننده های غربی تعلق میگیره هنوز در سطح خیلی پایینی است و احتمال بالا رفتنش هم نیست، بنابراین مردم علاقه زیادی ندارند پولشون رو به بانک ها بسپارند و گرایش به خرید طلا میتونه ادامه پیدا بکنه. عامل دوم این که با توجه به تداوم بحران در منطقه یورو و ترس از ورشکستگی بعضی از بانک ها، خرید طلا هنوز جاذبه داره، به خصوص از این نظر که ارزش طلا به وضعیت دولت ها و بانک ها بستگی نداره. بنابراین این احتمال که باز هم طلا قیمتش بالا بره وجود داره.
و آقای خاوند، همه اینها، این سقوط قیمت جهانی طلا، چه تأثیری بر بازار طلا در ایران گذاشته؟
بازار طلای ایران هم دنبال روی همون نوسان و سقوط قیمت این کالا در سطح جهانی بود. قیمت سکه در تهران دیروز حدود 5000 تومان ارزان شد و در عوض هجوم به بازار ارز افزایش پیدا کرد. قیمت هر دلار آمریکا رسید به 1280 تومان و اینطور پیش بینی میشه که قیمت ارز باز هم در بازار تهران افزایش پیدا کنه.
سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، همراه ما بودید با یک صبحانه با خبر دیگه. از شما خداحافظی میکنم آقای خاوند تا صبحانه با خبری در آینده.
خدا نگهدار شما خانم خضر حیدری.
بله، بعد از این گفتار اقتصادی و در واقع گفتگوی اقتصادی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، حالا ساعت 7:19 دقیقه صبح هست. بد نیست که با هم بریم یک موسیقی گوش بدیم. کاری که انتخاب کردن برای این بخش از صبحانه با خبر امروز همکارانم، اسمش هست دلگیرم. کاریست از محمد رضا هدایتی، آهنگ و تنظیم از رشید رفیعی. محمد رضا هدایتی رو شما به عنوان بازیگر سریال های طنز تلویزیونی ممکنه بیشتر بشناسید، به خصوص بعد از بازی در کارهای مهران مدیری. محمد رضا هدایتی خیلی مشهور و محبوب شد بین کسانی که تماشاچیان پرپا قرص سریال های تلویزیونی هستند. آقای هدایتی متولد سال 52 و قبل از اینکه در سریال های طنز ظاهر بشه و به شهرت برسه، از بازیگرهای حرفه تئاتر در ایران بود و حالا ظاهرا شانس خودش رو در خوانندگی هم آزمونده و آهنگ خیلی زیبایی رو خونده که الان با هم میشنویم. دلگیرم.
دلم میخواد ببینمت، بازم بخندی تو نگام، آخه فقط تو میدونی از زنده بودن چی میخوام. دلم به هم میگفت تو رو میشه یه جور دیگه خواست، آخه فقط قلب توه که با من اینقدر سر برام. از تو دلگیرم که نیستی کنارم، من دارم میمیرم، تو کجایی من با بیقرارم. میدونی جز تو کسی را ندارم، باورم نمیشه اینقدر آسون رفتی از کنارم.
ساعت 7:23 صبح هست، صبح روز سه‌شنبه پنجم مهر ماه و شما همچنان همراه هستید با ما با صبحانه با خبر امروز. اگر که به هر حال شما هم در ایران صدای ما رو میشنوید و ممکنه که با مشکل فیلتر شکن روبرو باشید، به فیلتر شکن احتیاج داشته باشید، ما اینجا میدونید که هر از گاهی معرفی میکنیم فیلتر شکن های جدیدی رو که همکارانم در رادیو فردا برای شما تدارک میبینن تا بتونین به راحتی دسترسی داشته باشین به وبسایت رادیو فردا. دفتر قرمز.com تازه‌ترین فیلتر شکن ماست که برای شما در نظر گرفتیم. اگر از سایفون هم استفاده میکنید میتونید با 145999.info کار کنید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
در اینجا در این بخش از صبحانه با خبر امروز مروری میکنیم به روزنامه های امروز چاپ تهران. امروز سه شنبه پنجم مهر ماه در تهران ببینیم که روزنامه های چاپ تهران برامون چه ها دارن. با همراه همیشگیمون مرور میکنیم روزنامه ها رو. شهرام رفیزاده روزنامه نگار. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، شرق تیتر زده که کمیسیون ویژه مجلس برای سال 90 اعلام کرده که دولت برای پرداخت یارانه های نقدی کسری بودجه داره، اون هم 15600 میلیارد تومان.
بله، امروز روزنامه شرق در تیتر یک خودش گزارشی رو منتشر کرده به نقل از کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نوشته که این کمیسیون روز گذشته گزارشی رو به مجلس ارائه کرده که بر اساس اون چنانچه دولت تمام درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها رو مورد استفاده قرار بده، علاوه بر این 15600 میلیارد تومان باز هم تا پایان سال جاری برای پرداخت یارانه نقدی کسری خواهد داشت و این یک مشکل تازه‌ای هست که روزنامه شرق نگاه ویژه‌ای به اون داشته و نوشته که بدون تعارف این نشان از چالشی بزرگ برای اجرای حذف یارانه ها هست و نشون میده که این ماجرای حذف یارانه ها به عنوان یک چالش بزرگ در اقتصاد ایران در ماهای باقی مانده از سال جاری مطرح خواهد شد.
آقای رفیزاده، این روزهای چالش دیگه هم مطرح هست که در واقع فرهنگی سیاسی است و اون هم بیانیه هایی که خانه سینما منتشر کرده در حمایت از تعدادی از مستندسازان ایرانی که بازداشت شدند و حالا سیاستمداران جناح حاکم چند روزی است که حملات شدیدی میکنن به خانه سینما. روزنامه ها درباره این موضوع چه مطالبی داشتن؟
روزنامه های جناح حاکم مثل روزنامه رسالت و روزنامه کیهان امروز هم مثل شماره روز گذشته به حملات خودشون به خانه سینما ادامه دادن. روزنامه رسالت نوشته که موضع‌گیری خانه سینما علیه انقلاب بوده و روزنامه کیهان هم از همون عبارت مورد نظر آیت الله خامنه‌ای یعنی دشمن استفاده کرده و نوشته که صدای دشمن از خانه سینما شنیده میشه. ولی روزنامه ابتکار گزارش متفاوتی منتشر کرده و نوشته که پس از اون که خانه سینما طی دو بیانیه از سینماگران و مستندسازان بازداشت شده حمایت کرده و خواستار حفظ حقوق این افراد شده در حین دادرسی و در زمان بازداشت تا زمان برگزاری دادگاه، برخی از چهره های سیاسی جناح حاکم و همچنین رسانه های وابسته به جناح حاکم حملات شدیدی به خانه سینما رو آغاز کردند که در واقع خانه سینما رو هم اتهامات وابستگی به خارج از کشور به اون زده شده از سوی چهره های مختلف جناح حاکم. البته روزنامه ابتکار نوشته که خود خانه سینما و مدیرانش هم روز گذشته نشست مطبوعاتی برگزار کردن و پاسخ دادن به این حملات. از جمله آقای فرهاد توحیدی از اعضای هیئت مدیره خانه سینما گفته که حتی وزارت اطلاعات که ادعا کرده سینماگران بازداشت شده جاسوس هستند باید طبق قوانین و به عنوان ضابط قضایی تحقیقات خودش رو در اختیار قوه قضاییه قرار بده و این تحقیقات در دادگاه مورد بررسی قرار بگیره و پیش از اون نمیتونه متهم بکنه سینماگران بازداشت شده رو، چرا که بر اساس قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم اصل بر براءت هست.
خب آقای رفیزاده، حالا از این موضوع بگذاریم بریم به سراغ موضوعی که به حال چند وقتی است که همچنان پروندهش باز، اختلاس مشهور 3000 میلیارد تومانی که جدیداً سخنگوی قوه قضاییه دوباره در مورد اون اظهار نظر کرده و گفته که تخلفاتی به این گستردگی رو افراد اساساً نمیتونن که به تنهایی انجام بدن. نکته چی بوده در این حرف سخنگوی قوه قضاییه؟
اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، آقای غلامحسین محسنی اجی که هم سخنگوی قوه قضاییه هستم، از چندی پیش با حکم صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به عنوان ناظر بر پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی منصوب شده، روز دوشنبه نشست خبری در تهران برگزار کرده و گفته که تخلفاتی که در جریان اختلاس 3000 میلیارد تومانی صورت گرفته از چنان ابعاد و گستردگی برخوردار هست که اشخاص عادی قادر به انجام اون نیستند و در واقع بخش خصوصی به تنهایی نمیتونه این کارها رو انجام بده، بلکه حتما همدستانی در بانک ها و همچنین در لایه های مختلف دولت داشتن.
بسیار خوب، سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همراه ما بودید با مروری بر عنوان های روزنامه های روز سه شنبه پنجم مهر ماه.
منم از شما متشکرم.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 هست، 7:30 صبح روز سه شنبه پنجم مهر ماه، و ما همراه شما وارد میشیم به بخش دوم صبحانه با خبر. امروز اگر همین الان به ما پیوستید، سلام و خیلی خوش آمدید. اجازه بدید که قبل از هر چیز با هم بشنویم خبرها رو، خلاصه از خبرها رو، و بعد برمیگردیم با هم این مجله رو ادامه میدیم.
صبح بر شما خوش، شنونده گرامی. مغازه‌های پارچه فروشان بازار تهران برای هفتمین روز تعطیل بودند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که مغازه‌های پارچه فروشان بازار تهران که از یک هفته پیش در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده بسته شده بودند، همچنان تعطیل هستند. بیش از 200 تن از اعضای جامعه پزشکی ایران در نامه سرگشاده‌ای به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از او به خاطر سرکوب معترضین انتقاد کردند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به تحصیلات پزشکی بشار اسد و ادای سوگند وی برای نجات جان انسان‌ها، از اینکه کسی با چنین سوگندی آمر این وقایع است، ابراز تأسف کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه از عملکرد بانک مرکزی ایران در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی انتقاد کرد. علی الموسوی، مشاور نخست وزیر عراق، روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور قرارداد خرید 18 فروند جنگنده F-16 را با آمریکا امضا کرده است. و بامداد امروز در انفجاری در صحرای سینا، خط لوله گاز صادراتی مصر به اسرائیل و اردن تخریب شد.
سپاسگزارم. همکارم مهرداد میردوانی بود و آخرین خبرهای رادیو فردا از ایران و جهان. اما در این بخش از صبحانه با خبر قرار هست که خبرهای فرهنگی و موسیقی رو داشته باشیم و یک مهمان ویژه، دکتر نهضت فرنودی، روانشناس و استاد دانشگاه کلمبیا. پیش از اینکه به مهمان ویژه و خبرهای دیگه بپردازیم، میریم به سراغ خبرهای فرهنگی با فرج سرکوهی. خب، در این قسمت از صبحانه با خبر میریم به سراغ جهان فرهنگ با همراه همیشگیمون فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی و منتقد ادبی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو برای شما و شنوندگان آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، از تئاتر شروع کنیم. امروز سه‌شنبه یکی دیگه از آثار آنتون چخوف، نویسنده بزرگ روسی به اسم ایوانوف، قرار هست که روی صحنه بره و از قبل هم که نمایشنامه دایوانیا روی صحنه است. چه خبر از تئاتر، از این نمایش ها در ایران؟
بله، خوشبختانه مهر ماه انگار فصل خوبی برای تئاتر هست، برای که چند تا نمایشنامه خوب در مهر ماه به صحنه میرن. یکیش همونطور که شما اشاره کردین ایوانوف هست، کار آنتون چخوف، که این از امروز شاش آغاز میشه. این نمایشنامه رو آقای امیررضا کوهستانی کارگردانی میکنه و گروه تئاتر مهر اون رو اجرا میکنن در تالار شماره 1 تماشاخانه ایران شهر. نمایش دایوانیا هم که باز یکی از آثار بسیار مشهور چخوف هست، به کارگردانی میکائیل شهرستانی در سالن استاد انتظامی مجموعه خانه هنرمندان اجراش از یکی دو روز پیش آغاز شده. حالا چون از تئاتر پرسیدین، بهتره چند تا این رو هم بگم که نمایش مکبث، اثر ویلیام شکسپیر، که خب این دیگه خیلی مشهور است، به کارگردانی آقای بهروز پناهنده در محوطه باغ هنر اجرا میشه. مکبث نمایشی است که به هزاران روایت و هزاران برداشت حالا در دنیا اجرا شده، و حالا جالب است که این که در ایران اجرا میشه در محوطه باغ هنر در استخ اجرا میشه، یعنی در استخ شمالی مجموعه خانه هنرمندان ایران، که بسیار تمامی نمایش رو در آب اجرا میکنن. این البته کار تازه است، حالا کسی این کارو نکرده. به هر حال این نمایشنامه ها نمایشنامه های بسیار خوبی هستند که رو صحنه هستند.
بسیار خوب. آقای سرکوهی، بریم به سراغ سینما. فیلم سینمایی گلچهره جایزه اول جشنواره بین‌المللی فیلم باتومی رو به دست آورده و همین جشنواره ظاهرا جایزه یک عمر دست آورده سینمایی خودش رو هم به داریوش مهرجویی داده.
بله، ششمین جشنواره بین المللی فیلم باتومی از 26 شهریور تا 2 مهر ماه برگزار شد در کشور گرجستان. پی همونطور که شما گفتین فیلم گلچهره که ساخته آقای وحید موسایان هست، همراه با یک فیلم ساخته جمهوری چک به نام کولی، هر دو مشترکاً جایزه بزرگ این جشنواره، یعنی جایزه بهترین فیلم این جشنواره را دریافت کردند. در این دوره از جشنواره که فیلم‌هایی بود از لهستان، سوئد، دانمارک، روسیه، آلمان، انگلستان، فرانسه و کرواسی که اینا در بخش مسابقه حضور داشتن، خوشبختانه این فیلم ایرانی برنده شد. جالبه که اینو بگم که آقای دانش‌مرجویی این بار دعوت شده بود به این جشنواره به عنوان داور، یعنی که از داوران بخش مسابقه بود، اما در روز آخر جشنواره، جشنواره باتومی جایزه‌ای داره به نام جایزه یک اون دستاورد سینمایی، این جایزه رو با آقای مرجویی اهدا کردن که خب حقشم هست. مرجویی از دهه 40 تا حالا با اون فیلم گاو یکی از بزرگترین کارگردانان ایران هست و خب طبیعتاً ما هم خوشحالیم.
بله بسیار خوب. آقای سرکوی، در لندن هم یه نمایشگاهی برگزار میشه که میشه گفت پیوند سیاست و هنر، اسم نمایشگاه است انقلاب ذهن و دل، نگاهی درونی به تحولات خاورمیانه و شمال افریقا، و اینطور که گفته میشه در این نمایشگاه یک نقاش مشهور ایرانی هم آثاری خواهد داشت.
بله، این نمایشگاه همونطور که شما گفتین این نمایشگاهی است با عنوان انقلاب ذهن و دل که اضافه میکنه با نگاهی درونی به تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا، که خب معلوم هست یعنی بهار عربی به اصطلاح جنبش‌های دموکراتیک‌های در کشورهای تونس و مصر و لیبی و غیره، خاورمیانه هم خب طبیعتاً اینکه به اصطلاح بحرین و دیگر کشورها سر گرفته. حالا این نمایشگاه بیان هنری این حرکت رو نشون بده. این نمایشگاه از 14 مهر ماه تا 5 آبان برگزار خواهد شد و جالب این هستش که کاتیا ترابلوسی، لیلا شوا، ابی ابراهیم و منال دولبیان و برخی از نقاشان بسیار مشهور خاورمیانه از کشورهای مختلف در این نمایشگاه شرکت دارند. از ایران همونطور که شما گفتین یکی از سرشناس‌ترین، بهترین و برجسته‌ترین نقاشان ایران، یعنی خانم فریده لاشایی، کاراش اونجا عرضه خواهد شد. خانم لاشایی یکی از بزرگترین نقاشان ایران هستند. به حال در این نمایشگاه فقط نقاشی نیست بلکه عکاسی، ویدیو هستش. برای نمایشگاه افتخار کرده که خانم لاشایی هم در این نمایشگاه شرکت داره و این برای ما که ایرانی هستیم بسیار خوشحال کننده.
حتما همینطوره. خیلی متشکرم آقای سرکوی، همراه ما بودید با یک صبحانه با خبر دیگه. با شما خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبر دیگر.
منم از شما خداحافظی هم تا برنامه.
در اینجا نوبت میرسه به بخش موسیقی. با هم سری میزنیم به جهان زیبا و همیشه پرخبر موسیقی با همراه همیشگیمون علی ناظمی، کارشناس موسیقی رادیو فردا. آقای ناظمی سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به این صبحانه با خبر.
سلام خانم حیدری، صبحتون بخیر، امیدوارم صبحتون رو خیلی خوب شروع کرده باشین. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
سپاسگزارم. آقای ناظمی با یک موضوع جنجالی شروع کنیم گفتگوی امروزمون رو، اون هم اظهار نظرهایی هست که قائم مقام شبکه سوم تلویزیون جمهوری اسلامی ایران کرده درباره موسیقی و اساسا جایگاه موسیقی در تلویزیون ایران و بعضی از خوانندگان و هنرمندان. اگه ممکنه در این مورد جزئیات بیشتری رو به شنوندگان ما بفرمایید.
این مصاحبه جنجالی و قابل توجهی بوده، بازتابه فراوانی هم داشته، چون که در پاسخ به اولین سوال توی این مصاحبه در مورد ساخت برنامه موسیقی، جواب ایشون قائم مقام شبکه سوم سیما این بوده که شبکه سه به فکر ترویج موسیقی نیست و موسیقی رو به عنوان ابزار کمکی محسوب میکنه و ادعا کرده که صرف موسیقی برای ما موضوعیت نداره. به نظر میسه طی سالیان گذشته موسیقی همیشه مورد کم لطفی قرار گرفته و بیشتر برخورده سلیقه‌ای باش صورت گرفته و این مصاحبه هم از اون دسته. اما این مصاحبه جاهای در انتخاب جالبتر هم میشه وقتی که مصاحبه کننده از ایشون میپرسه که آیا کسی مثل حبیب خواننده که به ایران برگشته جایی داره در شبکه سه سیما، که در پاسخ این عبارت رو به کار میبره که بله، به شرطی که آدم شود. و مصاحبه بوده که حالا توی فضاهای مجازی خیلی بازتاب داشته.
خب آقای ناظمی، در حوزه موسیقی جهان هم به حال نکاتی هست، همکاری گروه متالیکا و هنرمند سرشناس لورید در این مدت خیلی بازتاب داشته، خودمونم قبلا توی این برنامه روش صحبت کردیم، حالا به تازگی یه آهنگ جدیدی از اونها منتشر شده، در این مورد ممکنه در مورد این همکاری بیشتر بگین؟
متالیکا گروه سرشناسیه که تو ایران پرطرفدار توی موسیقی هوی متال و لورید که با گروه ولوت آندرگراند زمانی پیشرو بود در موسیقی و یک هنرمند فیلسوف به نظر میرسه. اونها آلبومشون بر پایه یک نمایشنامه نوشته یک نمایشنامه نویس آلمانی در سال 1913 شکل گرفته. در واقع این نمایشنامه درباره یک رقاصی که مورد سوء استفاده قرار میگیره و این آلبوم به اون اختصاص داره. خیلی جالبه که پوستر این آلبوم در ایستگاه‌های قطار در لندن و در ایستگاه‌های قطارهای زیرزمینی در این شهر پخشش ممنوع شده بوده، ولی با این حال این آهنگ جدید از این آلبوم بیرون اومده و تقریبا هم استقبال از این آهنگ جدید که سبکی متفاوت داره استقبال خوبی بوده.
خب آقای ناظمی، بد نیست اینجا حالا صحبت از لورید شد، اگه کاری رو پیشنهاد میکنید از این هنرمند با هم میتونیم بشنویم.
برای آهنگ روز زیبا که آهنگ خیلی معروفیه، برای شناس بیش از پیش از این هنرمندم فکر میکنم مناسب باشه.
بله، روز زیبا اسمش هم به صبحانه با خبر میخوره که ما اینجا آرزو میکنیم شنوندگانمون روز زیبایی رو شروع کنن. پس با هم این آهنگ رو میشنویم. Just a perfect day, drink sangria in the park. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. حالا بعد از شنیدن این آهنگ بریم به سراغ گروه REM که به حال از هم پاشیده شده این گروه و خیلی از طرفدارانش غافلگیر شدن. قبلا هم شما راجبش صحبت کردین، اما ظاهرا در کنار این خبر، این خبر هم اومده که آلبومی از این گروه از کارهای برتر تاریخ 30 سالی این گروه قرار هست که منتشر بشه. درباره این آلبوم اگه ممکنه بر ما بگین.
درست، این آلبوم به تمام فعالیت‌های 30 ساله گروه از سال 1982 تا 2011 اشاره داره و مجموعه از بهترین ها رو انتخاب میکنه. پیشتر این گروه مجموعه از بهترین های خودش رو منتشر کرده بود، اما مجموعه هایی بود که همه سالهای فعالیت گروه رو در بر نمیگرفت. حالا برای طرفدارای گروه که خبر غافلگیر کننده فروپاشی گروه رو شنیدن، این خبر لااقل یکمی خوشایند به نظر میرسه. اسم این آلبوم رو میتونیم اینجوری ترجمه کنیم: قسمتی دروغ، قسمتی قلب، قسمتی واقعیت و قسمتی آشغال. این میتونه که لااقل مجموعه باشه که مردم خاطره خودشون با این گروه که یکی از بزرگای موسیقی راک محسوب میشه زنده نگه دارن.
آقای ناظمی، میخواییم برای ما از این گروه هم کاری پخش کنین؟
حتما. آهنگ درایو رو با هم گوش بدیم.
بسیار خوب، با هم آهنگ درایو رو میشنویم. قبل از اون من از شما خداحافظی میکنم آقای ناظمی و سپاسگزارم که در این صبحانه با خبر هم همراه ما بودید.
خیلی متشکرم، روز خیلی خوبی داشته باشیم.
swag. Tie another one to your rags, baby. Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, 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 tip. What if you did? What if you walk? What if you try to get off? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake your head. Maybe you're crazy in the head.
در این قسمت از صبحانه با خبر برای امروز یک مهمان خیلی ویژه دعوت کردیم. خانم دکتر نهضت فرنودی، استاد دانشگاه کالیفرنیا، روانشناس بالینی. خانم دکتر فرنودی دارای بورد تخصصی هستند از ایالت کالیفرنیا و عضو انجمن روانشناسان امریکا. مهمان امروز ما همچنین معاون انجمن روانشناسان ایرانی مقیم ایران هم هستند. خب از عنوان خانم دکتر فرنودی حتما متوجه شدید که می‌خوایم راجع به بحث مهم سلامت روح و روان صحبت کنید در این برنامه و پرسش هایی که شاید پرسش های همه شما کسانی باشه که در کلان شهرها زندگی می کنید و ممکنه که با دردسرها و مشکلات روحی و روانی بیشتر آشنا باشید و دست و پنجه نرم کنید رو با خانم دکتر در میان بگذاریم. خانم دکتر نهضت فرنودی سلام و خیلی خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر ما.
سپاسگزارم و سلام دارم خدمت همه شنوندگان رادیوی شما.
خانم دکتر من میخوام خیلی بی مقدمه ازتون بپرسم که حالا چون مخاطبان بخش عمده مخاطب ما از ایران سر ما رو میشنون، خب ازتون بپرسم چرا در ایران به خصوص بین خانم ها این همه مصرف داروهای مربوط به آرامش اعصاب، حالا از جمله مثلا بعضی از رایج ترینشون مثل فلوکسیتین رایجه. مردم خیلی راحت میرن داروخونه ها فلوکسیتین میخرن، به همدیگه توصیه میکنن که این دارو رو بخورین حالتون خوب میشه، آرومتر میشین، شادتر میشین. چرا توی ایران اینقدر این مسئله شایع هست؟
بله، داروی فلوکسیتین یا خانواده SSRI ها داروهای ضد افسردگی و اضطراب هستند. به طور کلی در سطح جهان مصرف داروهای افسردگی در میان خانم ها بیش از آقایونه، نه به این دلیل که خانم ها بیشتر افسرده میشن، بلکه به این دلیل که خانم ها زودتر اعتراف میکنن به افسردگی خودشون و در آقایون افسردگی بیشتر به صورت پرخاش و خش خودش رو ظاهر میکنه. آقایون وقتی به اضطراب افسردگی خودشون اعتراف میکنن که با چنان شدتی بر اونها هجوم آورده باشه که در عملکرد کارهای روزمره شون اونها رو فلج کرده باشه. به طور کلی یکی از دلایلی که در کشورهای جهان سوم یا کشورهایی که زن دارای حقوق برابر در جامعه نیست و حفاظت‌ها و حمایت‌های جامعه از خانم‌ها نوع تبعیضی برخورد میکنه با زن، افسردگی در خانم ها بالاتر هست و یکی از دلایلش هم اینه که خشم فرو خورده، فریاد در گلو خفه شده و محرومیت طولانی و احساس تبعیض و اجحاف وقتی در زندگی طولانی میشه، زن هم مثل همه موجودات دیگه که برابری، صدای برابر و ایستادن برای خواسته ها و ناخواسته های خودش رو میخواد، وقتی به دست نمیاره در طولانی مدت موجب ایجاد تغییراتی در بیوشیمی مغز میشه که گیرنده های سرتونین یا سلول های گیرنده سرتونین یا سرتونین ریسپتورها کار خودشون رو درست انجام نمیدن و در چنین حالتی افسردگی ابتدا در بیوشیمی مغز و سپس در ذهن انسان زندگی رو فرا میگیره. فلاکسیتین یکی از رایج ترین ضد افسردگی هاست که اسم دیگرش پروزک است، که در ایران همونطور که شما اشاره کردین فعلا به صورت نقل و نبات همه مصرف میکنند و اسمش رو هم گذاشتن قرص شادی بخش. حالا عوارض جانبی این داروها چی هست؟ یکی از مهمترین عوارض جانبی این دارو، وقتی که دراز مدت مصرف میکنی، اثرگذاری بر روی حافظه در دراز مدت و در کوتاه مدت از بین بردن تمایلات جنسیه که خود اون موجب دوباره اختلالات بیشتری در روابط زن و شوهرها میشه.
خب خانم دکتر، به هر حال حالا اگر بنا باشه که فلاکسیتین یا داروهای از این دست مصرف نشه، شما فکر میکنید که با توجه به وضعیت عمومی زندگی در ایران و شیوع افسردگی حالا بین خانم‌ها یا آقایون هر کدوم به درصدی، چه راهکار دیگه‌ای که سالم تر باشه میشه انتخاب کرد برای اینکه قرص شادی بخش نخوریم اما حتی مقدور شاد باشیم؟
بله، یکی از راهکارهای بسیار ساده و بسیار مؤثر ورزش است. چون وقتی که ما ورزش منظم، وقتی داریم از ورزش صحبت میکنیم، ورزش روزی یک ساعت رو داریم مطرح میکنیم که به طور منظم ما ورزش میکنیم، اندورفینی که در خون ما ریخته میشه خودش با یه میعوزی ترکیب میشه، کاری رو میکنه که همون گیرنده های سرتونین در مغز اتفاقا فعالتر بشن. به همین دلیل بعد از ورزش شما یک حالت شعف و یوفوریک دارید. منتها از یه طرف اشکال اینه که شخص افسرده اون انرژی رو نداره و در خودش اون انرژی رو نمیبینه که خودش رو وادار به ورزش کنه. واقعا باید گروه های حمایتی به وجود بیان و همدیگر کمک کنن در اینکه این ورزش منظم و به صورت جمعی صورت بگیره. اون نکته دوم این هست که پاره ای از ویتامین ها از جمله مگنیزیوم و پتاسیم، به خصوص وقتی که در شخص افسرده بیحالی و کم انرژی بودن خودش رو نشون میده، ویتامین بی، اینها هم کمک کننده هستند. نکته سوم این هست که شخص باید از طریق شیوه های شناخت درمانی، اینه که افکار منفی خودکار برای شخص افسرده مثل میهمان ناخوانده به ذهن هجوم میاره و این مخففش رو ما در واقع انت میگیم، ANT، Automatic Negative Thought، و اتفاقا این انت به انگلیسی یعنی مورچه. میگیم مورچه های بدخبر یا مورچه های شوم که وقتی به ذهن میان، و اون اینجوریه که مثل این که یک فکر منفی اینه که دائم به ما میگه که همه چی خرابه، از اینم بدتر میشه. یکی دیگه مورچه پیشگوه که دائم خبر از وقایع قریب الوقوع خطرناک میده. ورزش توصیه اول منه، ویتامین و نظارت و کنترل بر مغز. وقتی که افکار منفی میخوان هجوم بیارن، ایست بهشون بدیم و جای نشین کنیم اونو با شادی های بسیار ساده زندگی، مثل بازی با یه بچه، مثل باغبونی، مثل پیاده روی، مثل گفتگوی دل و دلدادگی با یک رفیق صمیمی. شادی های بسیار ساده زندگی که ما رو میتونن از اون حالت بد بیرون بیارن.
خانم دکتر، خودتون اشاره کردید به اینکه ممکنه حالا شخصی که افسرده هست بیحال باشه، انرژی کافی نداشته باشه، برای اینکه حتی به قول شما از این بهانه‌های کوچک خوشبختی مثل مثلا گپ زدن با یه دوست بخواد استفاده بکنه برای اینکه حالش بهتر بشه. خیلی از موارد هست که دچار خوابهای طولانی هستن، مخصوصا خانم‌های خانه‌دار که ممکنه الان صدای ما رو هم بشنون، اکثرا این گلایه رو دارن که بدون اینکه خودشون بخوان ساعت‌های طولانی دوست دارن که بخوابن. چطور میتونن که از یک چنین فرار بکنن؟
ببینید، از نشانهای افسردگی اختلال در خواب و خوراک، کمخوری یا پرخوری، کمخوابی یا پرخوابی، اشک در آستینی، تخم گذاری کردن روی افکار منفی، انزوا گزینی، دوری کردن از مردم، اینا همه از اختلالاتیه که در افسردگی به وجود میاد. به خصوص اشاره کردید خانمهایی که مثلا صبح دیگه بچه ها رو زور شده میفرستن مدرسه و شوهرم گذشته رفته از خونه بیرون و الان به هیچ چی میل ندارن جز این که بیفتن روی تخت. در جامعه امروز ما مردم باید خودشون به داد خودشون برسن، چون یک حکومت به فکر مردم نیست. دو، گرفتاری ها اینقدر زیاده که هر کسی فکر میکنه باید خودش رو از مهلکه در ببره. خانومی که میبینه حالش خوابیدن و فکر کردن به افکار منفی چیزی رو نمیخواد، این باید با این حال خودش جنگ بکنه. یک موزیک خوبه، رقص در تنهایی خونه برای خودش بذاره و ذهن خودش رو به این ریتم، به این موزیک، به این چیزی که میتواند شادی بیافریند، یک نوار جوک برای خودش بذاره و بخنده. ما امروز میدونیم که خنده یکی از راه‌هاییه که ترشحاتی در قسمت گری ایریا یا کورتکس مغز به وجود میاره که خود اون ضد افسردگیه.
خانم دکتر نهضت فرنودی، خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید و با این توصیه‌های خوب به هر حال شنوندگان ما رو کمک کردید برای دستیابی به سلامت روان بیشتر.
من به طور خیلی خلاصه دوست دارم بگم افسردگی و استراب مثلث شومی هستند که یه ضلع اون اندوهناکی، یک ضلعش خشم و یک ضلعش تشویشه، ولی مثلث درمانی خوبی هم ما در اختیار داریم که یک ضلعش ورزشه، یک ضلعش تسلط پیدا کردن بر افکار منفی و افکار مثبت رو جایگزین اون کردن، و دوم مدل زندگی رو تا جایی که ممکنه تغییر دادن و مفرح زیستن.
بسیار خوب، بعد از این گفتگو حالا میریم که با هم یک موسیقی خوب بشنویم. بوی جوی مولیان، کاری از روح الله خالقی، غلام حسین بنان و مرضیش، ترکیب زیبایی از هنرمندان درجه یک ایرانی. غلام حسین بنان سال 1364 درگذشت و مرضیه همین سال گذشته سال 1389. با هم بشنویم به یاد این هنرمندان بوی جوی مولیان رو.
شاد باش و دیر